سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. اپیزود اول پادکست رواق در شهریور 98 دوباره ضبط شده. شما نسخه دوم اپیزود اول رو میشنوید. خوش اومدید به اپیزود اول از پادکست رواق. قبل از هر چیز ازتون ممنونم که رواق رو برای شنیدن انتخاب کردید. مهمترین سرمایه هر پادکست و هر پادکستری مخاطبانش هستن و امیدوارم که رواق مورد توجه و پذیرش شما قرار بگیره. در طول این پادکست من تلاش میکنم شما رو با نگرش جدیدی به زندگی آشنا کنم. سعی میکنم در عین وفاداری به محتوای کتاب مفاهیم رو جوری بیان کنم که نکته فهم ناشده باقی نمونه. این مفاهیم ممکنه براتون تازه باشن، ممکنه قبلا راجع بهشون مطالعه داشته باشید، یا شاید در خلوت و تفکرات شخصیتون به مزامینی نزدیک به اونها رسیده باشید، اما تلاش من بر انسجام و عمق بخشیدن به این مفاهیم خواهد بود. آشنایی با این نگرش جدید ممکنه در لحظاتی حال شما رو دگرگون کنه. اولا این دگرگونی حال احتمالاً نشانه خوبیه. دوما نگرانشون نباشید، فروکش میکنن. و در نهایت امید من و وعده رواندرمانی اگزیستانسیال اینه که بعد از آشنایی با این مفاهیم زندگی رو با اصالت بیشتری پی خواهیم گرفت. قصد پیش پیش گفتن محتوای پادکست رو ندارم، فقط بدونید قراره راجع به 4 سائق یا پیشران صحبت کنیم که در ناخودآگاه ما ریشه دارن و ما رو به سمت اضطراب و زندگی غیر اصیل میرانند. بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت یه بحث بسیار دیر پا در فلسفه است، اما از اونجا که پادکست رواق به هیچ عنوان پادکست فلسفی نیست، از اشاره به تاریخ فلسفه اگزیستانسیالیسم و نام بردن از اشخاص مهم تا جایی که بشه پرهیز میکنم، چون نمیخوام ذهنتون از اطلاعات انباشته بشه. ما اینجا دنبال فهم مفاهیم هستیم. باری از دیرباز برخی فلاسفه معتقد بودند که ماهیت پدیده‌ها، چیستی اونها مقدم بر وجود اونهاست. با یک مثال ساده مطمئنم همتون منظورم رو متوجه میشید. فرض کنید یک صنعتگر میخواد یک چاقو بسازه. بعد به کارگاهش میره و شروع میکنه به ساختن چاقو. چاقو هنوز به وجود نیومده، اما ماهیت و چیستی اون در ذهن صنعتگر پیداست. این ساده ترین توضیح بر تقدم ماهیت بر وجوده. یعنی اول ماهیت پیدا میشه، بعد وجود. اما خیلی از فلاسفه در این بین انسان رو مستثنا میدونستن، که باز میگم من وارد جزئیات تاریخی و اسم بردن از فلسفه اینها نمیشم، اما اونها معتقد بودن انسان در طول حیاته که ماهیت پیدا میکنه. ماهیت انسان چیزی بیش از حیوان دو پاست دیگه. بله، اگر ماهیت انسان رو همین بدونیم، قبل از اینکه یک بچه به دنیا بیاد ماهیتش معلومه. یک موجودی قراره از رحم یک زن خارج بشه که در آینده روی دو پا را میره، دوتا هم دست داره، دوتا چشم داره. ولی بحث اینها این بود که ماهیت انسان چیزی بیش از اینهاست و باید بعد از نائل شدن به مقام وجود بره دنبال ماهیتش. که حالا همین دنبال ماهیت گشتن نقطه آغاز بیشتر درگیری های بشر بوده دیگه، چون نهله های مختلف، ادیان مختلف، اعم از زمینی، آسمانی، اینا هر کدوم یک ماهیت آرمانی متفاوت رو هدف غایه بشر معرفی می کردن. و همین باعث می شده که مثلا پیروان فلان عقیده یا فلان دین که دنبال تحقق فلان ماهیت آرمانی انسان بودن، پیروان یه عقیده یا یه دین دیگر رو می کشتن چون دنبال تحقق یک ماهیت آرمانی متفاوت بوده. روشن شد؟ اما وجودگرایی، وقتی که میگیم وجودگرایی، در ضمن خودش حاوی این پیامه که نه تنها قائل به یک ماهیت آرمانی نیست، بلکه اصلا درجه اهمیت ماهیت رو بعد از وجود میدونه، یا به تعبیری میگن اصالت رو برای وجود قائلن نه برای ماهیت. اونهایی که قبل از این گفتم اصالت رو برای ماهیت قائل بودن، میگفتن اصل ماهیته، ولی وجودگراها میگن نه، اصل همین وجوده. و به تعبیر کمی شاعرانه تر، همین که ما وجود داریم چنان معجزه بزرگیه که همه سوالات و چیستی های دیگر رو تحت شعاع قرار میده و اصولا جایی برای کنجکاوی باقی نمیذاره، چون آدمی رو قرار غرق شگفتی و بهت کنه. آدمی که این معجزه رو درک میکنه دنبال حل معماش نمیره، بلکه در حظ وجود غرق میشه. تمام حرف وجودگرایی همینه. حالا بعد از این مقدمه، شاید اون سروده یکی از اگزیستانسیالیست ترین شاعران فارسی زبان براتون روشن‌تر بشه، وقتی که گفت کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این باشد که در افسون گل سرخ شناور باشیم. سهراب سپهری. آشنایی من با روانکاوی اگزیستانسیال و فلسفه اگزیستانسیالیسم برمیگرده به سال 1391، زمانی که متوجه شدم درگیری‌های ذهنی من جنبه وجودی دارن و برای حلشون باید به فلسفه وجودی رو بیارم. توسط یکی از دوستانم با روانکاوی اگزیستانسیال آشنا شدم، کتاب‌های یالوم رو، هر چی به فارسی ترجمه شده بود رو خوندم و اینطور بود که نگرش من به زندگی دگرگون شد. حالا شاید براتون جالب باشه که قبل از اون یک آدم کاملا ماهیتی بودم، به معنای اتمش آدم ماهیتی بودم، و از اونجا که به فواید و محاسن این نگرش باور دارم، سعی کردم با این پادکست شما رو هم با این شیوه نگرش آشنا کنم. این توضیح لازمه که نگرش اگزیستانسیال برای من یک نگرش صرفا روانشناختیه و حتی نه فلسفی، و اینجا هم قصد ندارم چیزی رو ترویج کنم تا جایگزین چیز دیگری بشه. احترام عمیق خودم رو به باورهای مذهبی و دینی مخاطبانم همینجا اعلام میکنم. خب من خیلی دارم تلاش میکنم هرچی زودتر بغلطیم تو دامن کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال اثر اروین یالوم و کمتر از خودم حرف بزنم، ولی قبل از اون یه آشنایی اولیه با اروین یالوم داشته باشیم. نمیدونم، شاید اصلا شروع کتاب به قسمت بعد موکول بشه. اروین یالوم متولد سال 1931 و در زمان ضبط این پادکست هنوز در قید حیاته. روانپزشک و روانکاو وجودگرا و نویسنده آمریکایی. در سال 56 میلادی در بوستون در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد. 4 سال بعدش هم در نیویورک در رشته روانپزشکی مدرکش رو گرفت و از سال 63 هم در دانشگاه استنفورد مشغول به تدریس بوده. کتاب‌های زیاد و متنوعی هم نوشته، برخیش داستانیه و برخیش غیر داستانی. از غیر داستانی‌هاش به همین رواندرمانی اگزیستانسیال میتونم اشاره کنم، و از اونهایی که خط داستانی هم داره، شاید مهمترین‌هاش وقتی نیچه گریست، درمان شوپنهاور و مسئله اسپینوزاست. همچنین پلیس را خبر می‌کنم، مامان و معنی زندگی، دروغ‌گویی روی مبل و آثار زیاد دیگه‌ای. در آینده بعد از اینکه کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال تموم شد، سراغ کتاب‌های داستانیش خواهم رفت، احتمال زیاد این برنامه‌ای که الان توی ذهنم دارم. بسیار خب، اروین یالوم کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال رو در واقع خطاب به رواندرمانگران اگزیستانسیال نوشته. اما خودش تاکید داره که به درد خواننده کنجکاو هم میخوره و منی که بیشتر کتابهایشون رو خوندم فکر میکنم اگر اول اصلا سراغ همین کتاب بریم درک و فهم جامعی پیدا میکنیم و کتابهای دیگرش هم معناشون عیان‌تر میشه. منم سعی میکنم در مسیر فهم جان معنا تا جایی که در توانم هست کمک کنم. پیش پیش اعلام میکنم که پذیرای نقدها و پیشنهاداتون هستم. اما بریم سراغ کتاب. یالام کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال رو با یک خاطره شروع میکنه از کلاس آشپزی که میرفت. استاد و دستیارش هر دو ارمنی بودند و انگلیسی نه تنها نمیتونستن حرف بزنن بلکه نمیفهمیدن انگلیسی. پس کلاس به روش ایما و اشاره محض اداره میشد. چیزی که ذهن اروین یالام رو درگیر میکرد این بود که چرا با اینکه تمام روش استاد رو اینن تقلید میکرد و تقلید میکردن شاگردها، هیچ وقت غذاهاشون به خوشمزگی غذاهای استاد نمیشد. حتی خود استاد هم اظهار بی اطلاعی و تعجب میکرد، میگه آقا من واقعا صادقانه هرچی میدونم و دارم میگم، نمیدونم واقعا غذای شما مزه غذای منو نمیگیره، نمیدونم چرا. تا اینکه یه روز وقتی استاد غذا رو به دستیارش میسپاره تا ببره توی فر بذاره، اروین یالام اونو تعقیب میکنه و میبینه که حالا از سر وظیفه شناسی یا شاید اعتماد به نفس یا شاید بنا به سلیقه خودش مقدار زیادی ادویه به اون ترکیب اضافه میکنه قبل از اینکه تو فر بذارتش. و یالام اینجا میفهمه که گوش کنید، هیچ چیز بهتری بی خود و الکی بهتر نشده، یه ادویه اون وسط باید باشه. یالام در امر رواندرمانی هم معتقده ادویه هایی هست که در گزارش کار هیچ روانشناس یا روانکاوی بهشون اشاره نشده، یه جورایی ترفندهای شخصی اون رواندرمانگره. در ادامه یالام به یک رواندرمانی موفق، یا بهتر بگم اولین رواندرمانی موفق ثبت شده اشاره میکنه که کی اون انجام داده؟ حتما میدونید، فروید. بذارید این بخش رو عیناً از خود کتاب بخونم. یکی از نخستین موارد ثبت شده رواندرمانی امروزی توسط زیگموند فروید در سال 1892 مربوط میشه به درمان دوشیزه الیزابت. الیزابت زن جوانی که دچار مشکلی روانزاد در راه رفتن بود. فروید موفقیت درمان رو منحصراً در استفاده از شیوه تخلیه هیجانی، یعنی آوردن آرزوها و افکار ناخوشایند و سرکوب شده به خودآگاه دانست. با وجود این، از مطالعه یادداشت‌های فروید و بیشمار فعالیت‌های درمانیش جا می‌خوریم. مثلا الیزابت را وامی داشت به دیدار مزار خواهرش برود و با مرد جوانی که به نظرش جذاب می آمد تماس بگیرد. از جانب بیمار با خانواده او تعاملی داشت که نشان دهنده توجه مشفقانه به شرایط موجود الیزابت بود. با مادر بیمار صحبت کرد و تمنا کرد ارتباط بیشتری با دخترش داشته باشد و به او اجازه دهد که هر چند یک بار درد دل کند و سبک شود. از طریق مادر دریافت که امکان ازدواج الیزابت با همسر خواهر مرحومش وجود ندارد و این را به بیمار منتقل کرد. در گشودن گره مالی خانواده یاریشان کرد. در بعضی موارد هم الیزابت را وادار کرد با آرامش با این واقعیت اجتناب ناپذیر مواجه شود که آینده برای همگان نامعلوم است. بارها به بیمارش اطمینان خاطر داد که مسئول احساسات ناخواستهش نیست و خاطر نشان کرد میزان احساس گناه و پشیمانیش برای داشتن چنین احساساتی شاهدی است بر خصوصیات والای اخلاقی او. در نهایت و پس از پایان درمان، وقتی شنید قرار است الیزابت به مجلس رقصی خصوصی برود، کارت دعوتی برای خود دست و پا کرد تا بتواند چرخ زدن و دور شدن از گذشته در یک رقص بانشات را در او به تماشا بنشیند. منظور یالام از آوردن این قسمت در کتاب اینه که در جریان درمان الیزابت، وقتی گزارش کار فروید رو میخونیم، میگه چیکار کردم؟ از شیوه تخلیه هیجانی، یعنی آوردن آرزوها و افکار ناخوشایند و سرکوب شده به خودآگاه استفاده کردم که الیزابت رو درمان کنم و خوشبختانه با موفقیت انجام شد. این گزارش کارشه. و ولی وقتی به صورت داستانی و زندگی نامه‌ای میری ماجرا رو مطالعه میکنی، میبینی که نه، فقط این نبوده، مشفقانه حضور داشته در درمان و ادویه این درمان اون شفقت و اون از دل و جون وارد شدن به ماجرا بوده. قصد یالوم از آوردن این بخش از کتاب اینه و اصولا بنیان روانکاوی بر همین موضوعه، آوردن ناخودآگاه به خودآگاه. در طول پادکست بارها و بارها من به این خودآگاه و ناخودآگاه اشاره میکنم و ازتون انتظار دارم که حالا بعدن باز تاکید میکنم این مفهوم رو همین ابتدا برای خودتون جا بندازید که ما از ناخودآگاه خودمون مطلع نیستیم. در ادامه یالوم رواندرمانی اگزیستانسیال رو به صورت رسمی اینطور معرفی میکنه: رواندرمانی اگزیستانسیال رویکردی است پویا به دلواپسی هایی که در هستی انسان ریشه دارند. در اپیزودهای بعدی مطمئنم متوجه خواهید شد که این دلواپسی ها رو شما هم دارید، شاید الان متوجهشون باشید یا نه. قبل از خدافظی بازم ازتون ممنونم که رواق رو برای شنیدن انتخاب کردید و ازتون میخوام که حداقل 4-5 اپیزود رو بشنوید، بعد تصمیم بگیرید که آیا میخواید ادامه بدید یا نه. این از این. اگر رواق رو پسندیدید ازتون صمیمانه خواهش میکنم که در تبلیغش کوشا باشید. بازم میگم سرمایه مخاطب داشتن بزرگترین سرمایه یک پادکسته. و در آخر من رو از کامنت هاتون محروم نکنید. هر چقدر که بیشتر کامنت بذارید من بیشتر لذت میبرم. تمام کامنت ها رو خواهم خوند و تمام کامنت ها رو پاسخ خواهم داد. بسیار خوب، بذارید این پایان اپیزود اول از پادکست رواق باشه، هرچند این هنوز آغاز راهه. قصه نخونده مونده، یکی کتاب و بسته، از اون هزار و یک شب تازه یه شب شکسته. قصه نخونده مونده، یکی کتاب و بسته، از اون هزار و یک شب تازه یه شب شکسته، تازه یه شب شکسته. ببین گلوی بلبل به یاد اون همه گل